خدمت شما و همه دوستان گرامی. امیدوارم که طاعات و عباداتتون همه مقبول درگاه حق تعالی باشه و ماه رمضان خوبی رو گذرانده باشید و ایام پرباری رو در پیش رو داشته باشید. آغاز میکنیم گفتگوی امشب 13 جلسه گفتگوی توحیدی رو دعای همیشگی ما، دعای پیغمبر خدا. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه 13 گفتاری پیرامون تربیت توحیدی قرآن کریم. شب گذشته گفتیم که مکتب تربیتی توحیدی قرآن کریم به این شرح که دریافتای انسان و به دنبال صفات رو تغییر میده. ابتدا میاد روی نگرش شما و زندگی کار میکنه، نگرش و دیدگاه من و شما رو، جایگاه و زاویه دیدمون رو به زندگی عوض میکنه. بعد از عوض شدن زاویه دید، آرام آرام صفاتمون تغییر میکنه. این تربیت اینجوریه که علوم و معارفی رو به انسان معرفی میکنه که به قول فرمایش من و معلم، علوم و معارف حق است، نه یک مش توهمات و امور باطل، که با پذیرشش در قدم اول و به کار بستنش در مرحله عمل در قدم دوم رذایل موضوعا منتفی میشه، یعنی ریشهشون کنده میشه. به قول فرمایش دوستمونم که فرمودن دیگه لازم نیستش که دفعشون کنیم، بیماری اصلا نمیاد که لازم باشه معالجهش کنی. معالجه نمیخواد، پیشگیریه. پیشگیریه آمدن رذایل، چون زمینه رذایل از بین رفته. این تربیت به این شکله که هر عملی که برای غیر الله تعالی انجام میشه، یا به طمع کسب عزت که در اون هدف هست، یا به جهت برحذر بودن از قدرت، پس یا انسان طمع داره یا ترس داره، یک کدوم از این دوتاست. هر کسی هر کاری انجام ده یا به طمع چیزیست یا به ترس از چیزی. ولی این تربیت توحیدی به انسان میگه که کسی چیزی نداره که بهش طمع کنی و کاری هم نیست که ازش بترسی. بل استقلال حقیقت و منشا و مستر عزت به طور کامل اللهه. حقیقت و منشا و مستر قدرت هم به طور کامل اللهه. بقیه صفات هم زیر پر این هاست، منشأش اللهه. در نتیجه اگه کسی تحقق به این علم پیدا کنه، یعنی اینو تو پیچ و خم زندگیش بیابه، اینا مدرسه ای نیست، منبر نیست، کلاس و درس نیست که کسی بشنوه بعد دیگه تمام بشه کار. اینا یافتنیه. برای همینه که به انسان 70-80 سال عمر دادن، باید در طول پیچ و خم زندگی اینا رو بیابه. کاش آدم زودتر اینا رو بیابه که بتونه بقیه عمرش راحت زندگی بکنه. اگه کسی به این علم حقیقی، به این علم حقیقی تحقق پیدا بکنه، موضوعی برای هیچ کدوم از رذایل که حالا بعضی ها شما نام بردیم، مثل ریا، سمعه، خوف از غیر خدا، امید به غیر خدا، تکیه به غیر خدا، که همینا خودشون سرمنشأ بسیاری از رذایل اخلاقی هن، اصلا باقی دیگه درش نمیمونه، چون غیری رو کاری نمیبینه. یه خورده هم که میره جلوتر غیری رو نمیبینه. در بیخبری ای شیخ من مرحله ها پیشم، تو بیخبر از غیری من بیخبر از خیشم. اول از غیر بیخبر میشه، بعد از خیش بیخبر میشه. اگر کسی در پیچ و خم زندگی بیابه که حقیقت و منشأ تمام صفات اللهه، دیگه برای غیر الله تلاش نمیکنه. از اون جهت که احد غیر الله صاحب اثر نمیدونه، به همگان احترام میذاره، کمک هم از مردم میگیره، که حالا امشب میشه در آخر بحث میگیم. ولی برای کسی کلسه حسابی باز نمیکنه که او رو مستقل ببینه، چون این کسی هرگز از شنیدن کمال خودش از زبان دیگران فریب نمیخوره که بگه به به این منم طاووس علیین شدن. حالا دو نفر به آدم بگن چقدر مثلا خوب حرف زدی، چقدر خوب این کار رو انجام دادی، چقدر خوب اینو نوشتی، بعد آدم فکر کنه که دیگه حالا طاووس علیین شده. چرا؟ چون یافته که کمال مربوط به خودش نیست. هیچ کمالی رو من کمالو میبینه، ولی میدونه خودش آینه است، مثل آفتابی که میتابه در این آینه و خلاصه روشنی میده، ولی روشنی مال آینه نیست، آینه فقط انعکاس نور میکنه. گرچه این مثال هم خودش ناقصه. هرگز از قدرت صاحبان قدرت این آدم ترسی به دل خودش راه نمیده، هرگز از صاحبان نفوذ نمیترسه. چرا؟ چون میدونه تنها منشأ قدرت عالم الله تعالی است. اینا همه قدرتشون آریتیه، تا صاحب اصلی اراده نکنه اینا کاری ازشون بر نمیاد. اگر کسی بیابه که تمام کمالات از آن اللهه و تمام کمالات همگان هم از آن اللهه، ریشه تمام رذایل از وجودش کنده میشه. تمامی رذایل اخلاقی ریشهشون در نیافتن همین دوتا مسئله است. کسی اگر این دو مسئله رو بیابه، رذایل اخلاقی ریشهش از وجود این آدم کنده میشه. حالا میریم سراغ فراز بعدی این گفتگو، ادامه صحبت ببینیم که امشب که تقریبا آخرین فصل این گفتگو رو میخوایم خدمتتون تقدیم کنیم، رهاورد امشب برای ما از بیانات مرحوم علامه طباطبایی چی هست. هرچی روح و ریحان در این گفتگو بود، به برکت نیت پاک شما بود و شبهای رمضان و قرآن کریم و بیانات مرحوم علامه. هرچی هم عیب و ایراد خلاصه تو کار بود دیگه، این عیب و ایرادا رو به بزرگی خودتون از کوچکی ما بدونید و بر ما ببخشید که توانمون همینقدر بیشتر نبود که خدمت شما تقدیم بکنیم. خب دیگه شما همه کریم هستین، در خانه کریم بالاخره ما هم یه ران ملخی آوردیم که توی مهمونی خدا شرکت کنیم در کنار شما. دیگه انشالله از ما بپذیرید. فصل پایانی این گفتگو مکتب تربیتی توحیدی قرآن کریم. میخوام یه بار ببینیم که در پایان علامه طباطبایی چه جنبندی برامون میکنه. قبل از اینکه جنبندی ایشونو ببینیم از این گفتگو، یه یادآوری داشته باشیم که ما راجع به مالکیت حقیقی صحبت کردیم قبلا مفصل. گفتیم قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. مالکیت حق تعالی مالکیت حقیقیه. در نتیجه حق تعالی مالک حقیقی ماست، نه مالک قرار دادی. یعنی چی؟ یعنی قوام و هستی ما و به تبعش قوام و هستی تمام صفات و افعال ما به حق تعالی وابسته است. و نه فقط ما، همه ماهایی که تو عالم هستن، همه موجودات عالم. این یه فصل بود از یه دریچه. ما همش داریم یه حرف میزنیم، فقط از دریچه های مختلف داریم همون حرف رو میزنیم. یعنی دائما داریم تکرار و تکرار و تکرار میکنیم یه حقیقت واحد رو. عباراتونا شتا و حسنوک واحدو. عبارتهای ما مختلفه و اما حسنتا یه حسن بیشتر نیست. حالا همینو اگه بخوام یه جور دیگه بگیم، باید بگیم که توحید تغییر نگرش انسانه. موحد کسیه که نگرشش تغییر میکنه، که انشالله امروز آخر جلسه اوجش خواهیم گفت. تغییر نگرش از چی؟ از مستقل فرض کردن خود و عالم به غیر مستقل دیدن خود و عالم. این به این میگن توحید. موحد کسیه که خودش و عالم رو غیر مستقل میبینه. غیر موحد کسیه که خودش و عالم رو مستقل میبینه. این تفاوت موحد با مشرکه. خب حالا با این مقدماتی که مقدمات اصلی که از همه اینا هم باز از همین بیانات قرآن کریم و فرمایشات مرحوم علامه درآوردیم، حالا شما به کلمات مرحوم علامه توجه بفرمایید. ایشون در پایان بحث آیه انا لله و انا الیه راجعون این جملات نورانی رو میگه. میگه مکرر در کلام حق تعالی آمده است که حقیقت سلطنت فقط از آن الله تعالی است. ببینید حقیقت سلطنت، یعنی اگه بخوایم این جمله رو تفسیر کنیم، بعد بریم سراغ آیه ملک، بگیم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خداوند تو مالک سلطنتی، یعنی سلطنت میدی سلطنت میگیری، عزت میدی عزت میگیری. سلطنت آسمان ها و زمین فقط از آن اوست و دارایی آسمان ها و زمین هم فقط از آن اوست. دارایی حقیقی ها، نه دارایی های آسمان، آسمان بودن آسمان، نه دارایی های ما، ما بودن ما، صفات ما، افعال ما و همه ماهایی که توی عالم هستن. بعد ایشون ادامه میده میگه که حقیقت این ملک همونطور که ظاهره برای هیچ موجودی استقلالی در جدایی از حق تعالی و بینیازی از اون به هیچ وجه باقی نمیذاره. یعنی منهای خدا هیچ است. یه کلمه ای تو قرآن کریم هست من دون الله، من دون الله الان همینه، کسی که ارتباطش با الله قطع شده. یعنی شما اگر اون رابطه موجودات رو با الله تعالی قطع کنی، این موجودات میشن من دون الله. من دون الله همه با هم هیچند. اونی که میگه اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای، داره به این معنا اشاره میکنه. پس در نتیجه ببینید چقدر عجیبه این تعبیرات. فلا شیء الا و هو سبحانه المالک لذاته و لکل مال ذاته. یادتون باشه که مالکیت مالکیت حقیقیه. میگه پس هیچ موجودی نیست مگر اینکه حق تعالی مالک ذاتش و تمام دارایی باشه. تمام عبارت عربیش اینه، لکل مال ذاته. ذاتش چی داره؟ ذات دو تا چیز داره، یه سلسله صفات داره هر ذاتی، یه سلسله هم افعال داره. خداوندی که مالک ذاته، مالک حقیقی ذاته، یعنی ذات و ذات میکنه، صفات هم صفات میکنه و افعال هم افعال میکنه. حالا ایشون میگه اگر کسی به این مالکیت، به این نحوه مالکیت ایمان آورد، یک، و تحقق پیدا کرد، یعنی یافتش در پیچ و خم زندگی، این مالکیت رو یافتید، عجب، یکی دیگه است داره عالم رو اداره میکنه، دارایی های عالم مال یکی دیگه است. اگه تحقق پیدا کرد، در جان شکوفا شد این، در پیچ و خم زندگی، این کلمه پیچ و خم زندگی رو دست کم نگیرین، جواب سوال هاست. میگی چه جوری برسیم تو پیچ و خم زندگی؟ تو تمام فعالیت هایی که داریم، از کسب رزق و روزی، از تحصیل، از ازدواج، از شأن فرزند بودن، پدر بودن، شؤون اجتماعی، همه این حوادثی که ریز و درشت از صبح تا شب برای ما اتفاق میفته و ما باید تو هر کدوم از این صحنه‌های زندگی یه نقشی رو بازی کنیم، شما با کدوم نگاه اون نقش رو بازی میکنید؟ با اون نگاهی که الله همه کار است یا دیگران همه کارن؟ خب اینا دو جور عمل پشت سر خودش میاره. حالا اگه کسی ایمان آورد و عملش رو بر اساس این ایمان تنظیم کرد، وقت تحقق پیدا میکنه به این حقیقت آرام آرام. چه اتفاقی میفته؟ اگر احساس کردین که این اتفاق داره میفته، اولین چیزی که از افق توحید طلوع میکنه اینه، نگاه کنین، سقوط استقلال ذات و صفت و فعل دیگران. این اولین چیزی که از مشرق توحید طلوع میکنه. یعنی شما آرام آرام احساس بود، عجب، مثل که همه با هم هیچ کارن، همه یه کارایی میکنن و مردم آقا کجا همه هیچ کارن، همه کارن، ولی میبینی نه، انگار که یه دستی پشت پرده است. در تمام اشیا شما اینو مشاهده میکنی آرام آرام. خب اگه این مشاهده اومد، اون وقت حالا شروع میشه نتایج عملی این تربیت توحیدی. نتایجش چیه؟ میگه حالا نتایجش اینه، این آدمی که به این امر تحقق پیدا کرده، دیگه ممکن است غیر وجه الله تعالی رو اراده کنه. هر چی رو اراده میکنه، وجه الله رو توش اراده میکنه، نه دیگری رو. ببینید همون کارهای سایر مردم میکنه، ولی این جنبه وجه اللهیش رو میبینه. در نتیجه حالا معنی این حرف چیه؟ در مقابل غیر خدا خاضع نیست. ببینید معنیش اینست که گردن کلفتی میکنه بر مردمان، نه، در مقابل یه صاحب قدرتی به خاطر قدرتش خضوع نمیکنه، در مقابل صاحب ثروت به خاطر ثروتش خضوع نمیکنه، خضوع نمیکنه که یه پولی از اون بهش برسه، یه قدرتی از اون بهش برسه، یه امکانی از اون بهش برسه. دو تا دوست ما داریم، میگفتن سوار قطار شده بودیم، میرفتیم مشهد، اتفاقا یکی همکوپه ما شده بود، بعدم فهمیدیم یکی از مسئولای مهم حجه. میگه هی با خودمون خلاصه کلنجار رفتیم که به این بگیم ما رو ببره حج و اینا، بعد خلاصه رفیق شدیم تا مشهد و شماره تلفنشو به ما داد و میگه همینطوری با هم دیگه در شیش و بش بودیم که بالاخره ما به این بگیم نگیم، تلفن بزنیم نزنیم. رفتیم پیش استاد بزرگواری، یه مجلسی بود، گفتم آقای فلانی اونجا صحبت میکنه. میگه ما گفتیم بریم با ایشون مشورت کنیم، بگیم آقا بگیم نگیم. میگه وارد مجلس که شدیم، ایشون منبر بود، تا ما وارد شدیم گفت میخوای بری به غیر خدا چنگ بزنی، بری مکه، بعد اونجا بری بگی لا شریک لک لبک. میگه فهمیدیم که نباید به این آقا چیزی بگی. حالا یه وقت هستش که شما به یه کسی از یه کسی درخواست میکنید، ولی حالا نشدم نشد، بالاخره انسان وظیفه خودش انجام میده. اما اینکه من بدونم اون صاحب اثر تو این کار من نیست. در مقابل غیر خدا خضوع کنم که منو مثلا ببره حج، بهم یه امکانی بده، یه امکان مالی بهم بده، مؤسسه بهم بده، چه و چه و چه. از هیچ غیر خدایی نمیترسه و بهش امید نداره، از دیگران کمک میخواد ولی نه ترس داره نه طمع. این آدم دیگه ممکن نیست که از چیزی لذت ببره، به چیزی تکیه کنه، به چیزی توکل کنه، تسلیم چیزی بشه یا کارشو به چیزی بسپره، مگر اون که وجه الله توش باشه. بله، خداوند گفته برو قرض الحسنه، به شما گفته قرض الحسنه بدین. قرض الحسنه یکی از سنت های اسلامی، میره دنبال قرض الحسنه ولی امید نداره به اینکه اون آقا بعد انجام بده کارشو، و اگه اون آقا هم کارشو انجام نداد پشت سرش صفحه نمیذاره، و به خاطر اینکه اون آقا بهش قرض الحسنه بده 1000 تا شرافت رو زیر پا نمیذاره. این تفاوتش، میره دنبال کمک از دیگران ولی شرافت ها رو زیر پا نمیذاره، به خاطر خوش آمد اون آقا کاری نمیکنه. شاید اون آقا به خاطر خوش آمدش خواست که من یک کاری رو انجام بدم که خدا خوشش نمیاد، بلنگو رو بگیرم دستم ناحق بگم که رزق و روزیم اضافه بشه. خب میکنم این کار رو یا نمیکنم؟ خلاصه این آدم بعد از این که همه چیز در نگاهش فانی شد، فانی شد یعنی نگاه میکنه همه هیچن، هیچ اوست که اوست، جز وجه حق چیزی رو طلب نمیکنه، چون خداوند گفته میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خداوند خواسته اینم قبول کرده. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. حرف دیگری نیست که یاد بده. این آدم از چیزی رو بر نمیگردونه، از چیزی فرار نمیکنه جز از باطل. حالا ببینید باطل در نزد این چیه؟ باطل در نزد این غیر خداست، غیر خدا باطل است. هر چیز غیر الله تعالی باشه برای این باطل. اگه سخن گفتن به خاطر غیر خدا باشه باطل، برای سخن نمیگه. اگه سکوت برای غیر خدا باشه در نزد این، سکوت در نزد این باطل. اگه کسب رزق و روزی در نظر این غیر خدا باشه، کسب رزق و روزی براش باطله. یه جایی باید کسب رزق و روزی کنی، باید باطل رو امضا کنی تا بهت روزی بدن. این امضا نمیکنه، نه باطل میگه نه باطل امضا میکنه به خاطر غیر خدا، غیری که اصلا براش هیچ اهمیتی نداره. اون غیر کیه؟ در قبال خالقش هیچ توجهی به غیر نداره. این آیات دارن اینو میگن، و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ببینید چقدر تفاوت داره این تعابیر با اون تعابیری که خیلی ظاهر ما فکر میکنیم ولی هر کی مرد بعد بگیم انا لله. بله خب اینم سنته، سنته که مؤمن، ولی مؤمن برای چی اینو میگه؟ چون میگه خداوند ملکش پس گرفت، آن جان عاریت که به حافظ سپرد، دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. یه جان عاریتی داده، حالا هم پس گرفته. بشارت بده به صابرانی که وقتی مصیبتی بهشون اصابت کنه، قول اینا اونجا اینه، میگن انا لله و انا الیه راجعون. ما ملک اللهیم و همین الان هم رجوع کردیم، داریم تماشا میکنیم که الله مالک مطلقه، دارایی مطلقشو داره، گرفته، آرزی داده، قرضی داده، حالا پس گرفته. تازه ما میبینیم قرضی. حالا ببینید چی میگه ایشون. ایشون میگه این آیات و امثال این آیات شامل معارف خاص الهی هن، دارای نتایج خاص و حقیقی هن. نتیجه حقیقی داره، یعنی واقعا یه کاری با آدم میکنه، آدم یه آدم دیگه میشه اگه اینا رو بیاره تو صحنه زندگیش، یه جور دیگه زندگی میکنه، یه جور دیگه حوادث براش رقم میخوره، آسمان و زمین میشه آتیش ولی این در آرامش داره زندگی میکنه، رزق و روزیشو قطع میکنن ولی قلبش مضطرب نیست، همه بهش پشت میکنن ولی ناراحت نیست. بعد ایشون میگه این تربیت شبیه هیچ کدوم از تربیتایی که حکمای اخلاقی در فن اخلاقی خودشون و حتی انبیا در شرعشون داشتن نیست. این تربیت مخصوص قرآن کریم و اسلام عزیزه. مسلک اول یادتونه، مسلک اول بر اساس حسن و قبح اجتماعی بود. مثلا مردم یه چیزایی رو خوب میدونن، یه چیزایی رو بد. ما بر اساس همونا زندگی میکنیم و جامعه رو تربیت میکنیم بر اساس خوب و بدها. مسلک دوم مبنی بر عقاید عمومی دینی در مورد تکالیف عبودیت و مجازات های اخروی و اینا بود. این البته مسلک خوبیه، قرآن کریم هم ازش استفاده میکنه. این مسلک انبیاست. اما این مسلک سوم و مکتب سوم توحید خالص و کاملی، سریع زود پر نتیجه، به سرعت سالک و مقصد میرسونه، درجاتی هم میرسونه که اصلا اون مکاتب قبلی خوابش هم ندیدن، که مخصوص اسلام عزیزه. خدای ممنونتیم که ما رو در دورانی خلاصه به این جهان آوردی که این دین الهی در دسترس ما قرار گرفته و ما چه کردیم با دین تو. جمع‌بندی پایانی و سخنمون رو به اتمام میرسونیم. اگر ما بخوایم تمام مباحثی رو که در این 13 جلسه به شما تقدیم کردیم در چند تا جمله بگیم، اینه: حق تعالی مالک حقیقی همگانه، در نتیجه قوام و هستی همگان قوام هستیشون و در نتیجه قوام هستی قوام و هستی تمام صفات و افعالشون به حق تعالی وابسته است. عالم وابسته مطلق به حق تعالی است. توحید تغییر نگرش انسان به زندگی، تغییر نگرش از مستقل فرض کردن خود و عالم به غیر مستقل دیدن خود و عالم. کسی که خودش مستقل ببینه یا شیطانه یا فرعونه یا قارون. اگه شما ساختار اونا رو ببینید، بعضی دوستانی که داشت دارن گفتگوهای ما رو راجع به این شخصیت ها شنیدن، تا گفتگوی من که نبوده، مال قرآن کریم و مرحوم علامه بودم و فقط اینجا توضیح دادیم. دیدین که اونا شخصیتشون به کجا ختم میشه، خودشون مستقل میدونستن این سه تا شخصیت. قرآن هم اینا رو توضیح میده که ما اونجوری نشیم. موحد کیه؟ موحد کسیه که مثل بقیه مردم زندگی میکنه. نترسید، هیچ کدوم از کارامون رو لازم نیست تعطیل کنیم، نه لازم شغلمون رو تعطیل کنیم، نه اگه پول لازم بودیم قرض از کسی نگیریم، اگه اش کمک میخواستیم کمک نگیریم، اینا اصلا نیست. موحد همه این کارا رو میکنه. هم موحد عین من و شما، البته عین من، شما که موحدید، شما موحدان عین من از همه اسباب استفاده میکنید. خب اما به هیچ کس و هیچ چیز غیر الله تعالی دل نمیبنده موحد، دل به کسی نمیبنده. موحد در مقابل سبب مافوق تمامی اسباب، ایجاد کننده سبب که الله تعالی است و مصدر و منبع اسباب، در مقابل اون تسلیم و خاضعه. اگر هم به مردم خضوع میکنه، چون مردم رو وجه الله میدونه، همون مردم اگه بخوان در مقابل الله بیستن براشون هیچ حسابی واضح میکنه. موحد در مسیر اسباب حرکت میکنه، اصلا اینطوری نیست که اسباب رو کنار میزنه، اما میدونه که اسباب مدبری دارن، لذا عاشق سبب نیست، به مسبب و مدبر توجه داره، تسلیم سبب نیست، تسلیم مسبب. لذا اگه سبب ازش خواست خلاف کنه، خلاف نمیکنه. اگه سبب ازش خواست خلاف بگه، خلاف نمیگه. اگه سبب میخواست بندازتش زندان، از زندان نمیترسه. اگه لازم شد حرف بزنه، حرف میزنه، نه از جونش میترسه نه از روزیش. البته حالا این معنیش زدم را بیفته همه جا حرف بزنه، بعد وظیفش افتضاح بکنه. در نتیجه هر چه به موحد اصابت میکنه، هر اتفاقی که برای موحد میفته و هر امری که برای موحد واقع میشه، چه ثروت چه فقر، چه صحت چه مرض، چه معروفیت چه غیر معروفیت، چه خامل و ذکر بشه هیچ کس یادی ازش نکنه، چه همه عالم بهش رو بیارن، برای موحد چیزی نیست جز آنچه الله تعالی براش نوشته، یعنی مقدر کرده، همه رو تقدیر الهی میدونه. و او یعنی الله تعالی در این تقدیر و اصابت از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته در حال سوق دادن انسان به سوی مسیر سعادت. موحد اینو میدونه، برای همین اگه مصیبتی به سرش بیاد میگه انا لله و انا الیه راجعون. درک این حقیقت و تسلیم در برابر این حقیقت که شما دارین تو این صفحه میبینین، جز با قرار گرفتن در جایگاه توحید ممکن نیست. و جایگاه توحید اینه: انا لله و انا الیه راجعون. حالا میبینید این چقدر ذکر قشنگیه. خواستین ذکر بگید، اینو بگید، بهترین ذکر قرآنه دیگه. قرآن خودش میگه من ذکر، انا لله و انا الیه راجعون. گفتار ما پیرامون تربیت توحیدی قرآن کریم تمام شد. شب آینده ان شاءالله اگه خداوند بهم توفیق بده، من میخوام خلاصه کل این 13 شب رو یه دور دیگه خدمتتون تقدیم کنم. مطلب تازه‌ای ندارم جز خلاصه کل 13 شب گذشته. سخنمو با این جمله چند بیت به پایان میرسونم. یا رب اینا رو حکم دعای جلسه حساب کنید. یا رب توهی مکن زمه عشق جام ما، از معرفت بریز شرابی به کام ما. از بحر بندگیت به دنیا فتاده این، ای بندگیت دانه و دنیات دام ما. چون بندگی نباشد از زندگی چه زود، از باده چون توهیست چه حاصل زمام ما. با تو حلال و بی تو حرام است عیش ها، یا رب حلال ساز به لطفت حرام ما. از صدق بندگیت به دل دانه ای فکن، شاید که عشق و معرفت آید به دام ما. بی صدق بندگی نرسد معرفت به کام، بی ذوق معرفت نشود عشق رام ما. از بندگی به معرفت و معرفت به دل می نواز تا که شود پخت خام ما. در راه انتظار بسی چشم دوختی، مرغی ز گلشن تو نیامد به دام ما. پیکی کجاست کاورد از کوی تو پیام، یا سوی تو برد زبر ما پیام ما. پروردگار را به حق محمد و آل محمد، الهی ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این دیوونگی آخر جلسه ما هم دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید.
برم محمد چون. سلام و عرض ادب و احترام دوباره. خیلی ممنون از آقای رحیمی، استفاده کردیم. انشالله که دوستانم از و بهره کافی رو برده باشن، مخصوصا با این نوای ملکوتی انتهایی و این شعر زیبا. یه سوالی داریم از فکر کنم مال دو شب پیش بوده، پرسیدن که آیا ماحصل نتایج غیر اختیاری به نوع مقدمات اختیاری که انسان انتخاب میکند وابسته است؟ به بیان دیگر، آیا بین نوع عمل انتخابی انسان با نتیجه حاصل از آن ارتباط محتوایی وجود دارد؟
دقیقا این عالم ببینید قانون علت و معلول تغییر نمیکنه. این عالم یه قانونی داره، منتها قانونش همون چیزی که ما میدانیم نیست. یعنی ما قانون عالم رو نمیدونیم همش رو. یه قانون زیر ساخت این عالمه. مثلا من برای شما یه مثالی میزنم. شما میتونید بارون ببارونی؟ میتونید بارون رو به اندازه و به موقع ببارونی؟ ما نمیتونیم بارون رو ببارونیم، نمیتونیم به اندازه و به موقع ببارونیم. حالا نمیدونم، شاید یه روز بشر به اینجا برسه این کارم بتونه بکنه، حالا فعلا نمیتونیم این کارو بکنیم. حالا البته مثلا اپ ها رو بارور میکنن، ولی میتونن بگن به اندازه هم که ما میخوایم همون جایی که ما میخوایم ببار. ما نمیتونیم بارون رو به موقع و به اندازه ببارونیم، اما قرآن کریم میگه استغفر ربکم ثم توبوا الی یجعل السماء علیکم مدرارا. اگه استغفار و توبه کنید آسمان مدرار میشه، یعنی به اندازه و به موقع میبارانه. پس اینجوری نیست که شما مثلا بگین من میخوام دروغ بگم ولی سعادتمند بشم. نه خیر، دروغ یا آثاری داره، صداقت هم یا آثاری داره. پس دقیقا نتایج به نحوه انتخاب های شما و مسیر عملی که برمیگذینید ارتباط پیدا میکنه. تمام.